خواب شما چیه؟ پاسخ این پرسش با شماست.
نوبت میرسه به مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی.
در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خب این توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی، بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیوی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو، 301035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 رسانه ملی. هم میتونید نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید. و اما سرفصل‌های گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی. ابلاغ قانون مقابله با امریکا از سوی رئیس جمهور، در خصوص انتخابات نگاهی خواهیم داشت به روند احراز صلاحیت‌های داوطلبان، فرصت مقامات عراقی به دولت برای اخراج نیروهای امریکایی از این کشور، اهداف سفر نخست وزیر سوریه به ایران و موضوعاتی که در خلال برنامه تا ساعت 20 تقدیم شما خواهد شد. ساعت 19:03 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب در اولین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به اهداف سفر نخست وزیر سوریه به تهران. همراه میشیم با دکتر حسین آجرلو، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. جناب آجرلو سلام بر شما، شبتون بخیر.
منم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم. در خدمت شما.
متشکرم. آقای آجرلوی عزیز، بفرمایید که با چه اهدافی نخست وزیر سوریه به تهران سفر کرده؟
خب همونطوری که میدونید کشور سوریه یکی از کشورهایی که روابط بسیار نزدیک با جمهوری اسلامی ایران داره و در سالهای اخیر این روابط مخصوصا بعد از بحران روابط تشدید شده و به نظر میرسه این سفر هم در راستای تحکیم همین روابط باشه. خب در این راستا در چند ماه اخیر و چند سال اخیر تقریبا یک سال اخیر ما شاهد این هستیم که روند بازسازی سوریه هم تقریبا آغاز شده و بسیار در سفرهایی که مقامات ایرانی به اونجا داشتن و سفرهایی که مقامات سوری داشتن یک سری توافقنامه ها و همکاری های در ابعاد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ایجاد شده. به نظر می رسیم سفرم در راستای همون هست و این مثلا این هیئت هم هیئت بلندپایی از چند وزیر تشکیل شده. به نظر می رسه بیشتر یک نوع تحکیم روابط بین دو کشور و تقریبا تأکیدی بر توافقات دو جانبه هست. از سوی دیگه هم این به نظر می رسه که بعد از شهادت شهید سپهبد سلیمانی با یه هدف دیگه هم دنبال میکنونم عرض تسلیت به هم رهبری جمهوری اسلامی و هم مردم جمهوری اسلامی و به نوعی که چون سردار شهید در مبارزه با تروریست‌ها در سوریه نقش زیادی داشته و همونطور که پیام آقای برشاست رئیس جمهور سوریه هم برام تاکید کرده بود به نظر میسه این حیات غیر از اهداف روال عادی روابط تحکیم روابط به منظور هم همدردی با این مسئله به جمهوری اسلامی سفر داشت.
بله آقای دکتر آجرو که از مباحثی که به حال با فروکش کردن به حال آتش درگیری های گروه های تروریستی در سوریه مورد توجه مقامات این کشور قرار گرفته، ورود سوریه به روند بازسازی این کشور هستش که خب جمهوری اسلامی ایران تجارب ارزشمندی رو در این حوزه داره. خب ما خاطرمون هستش که در سالهای اخیر هم با توجه به نیازهای متعددی که عراق داشته برای توسعه زیرساخت‌ها و بازسازی و نوسازی زیرساخت‌هایی که از بین رفته در طول به حال چند دهه گذشته، شرکت‌های مختلف ایرانی در عراق حاضر شدند و مشارکت کردند در توسعه این کشور. به نظر می‌رسید که وضعیت مشابهی هم الان سوری‌ها دارن که ایران میتونه با صدور خدمات فنی و مهندسی به سوریه به حال هم جنبه های درآمدیش رو بهش توجه بکنه و هم شرکت های ایرانی بتونن به حال در اونجا فعال بشن که خود این هم میتونه به توسعه مناسبات سیاسی اقتصادی دو جانبه هم کمک بکنه. ارزیابی شما را در این خصوص بشنویم.
خب قطعا همطور که شما فرمودید بحث بازسازی اصولا یک روند دو طرف است، یعنی بازسازی یک روندی نیست که یک سویه باشه. هر دو طرفی که در بازسازی شرکت میکنن، چه کشوری که در روند بازسازی شرکت میکنه چه کشوری که بازسازی میشه، هر دو از این همکاری ها رو استفاده میبرن و یک بازی تقریبا لازم اقتصادی برد برده، مخصوصا اگر کشورهایی باشن که داره روابط راهبردی هم باشن. بله. یعنی به نوعی به غیر از اهداف اقتصادی اهداف کلان راهبردی هم پیگیری کنن. خب دولت سوریه در سالهای اخیر با یک موزل بسیار جدی به نام تروریسم داخلی و خارجی روبرو بود و این بحران بسیار از زیرساختهای سوریه رو تقریبا به شدت آسیب زده و به نظر میرسه هم سوریه نیاز به بازسازی جدی داره و هم جمهوری اسلامی هم به دلیل اینکه شرکت های صاحب صلاحیت و تجربه بسیار خوبی داره و هم قیمت مناسب، چون بسیار از این تجربه شد از کشورهای اروپایی یا کشورهای غربی یا بسیار کشورهای دیگه تمام بشه با هزینه های بسیار سنگین‌تری برای سوریه تمام بشه، این میتونه این تجربه در اختیار بذاره و این به نظر من یک روند دو سویه است، برخلاف اینکه شاید خیلی تصور کنم روند بازسازی یک سویه است و به نفع کشور بازسازی کشوری که نیاز به بازسازی، اما نه، یه روندی که به نظر میرسه اگر در این مسئله بین دو دولت همکاری جدی‌تر شکل بگیره، مخصوصا با درگیر کردن بخش خصوصی که به نظر میرسه تلاشان در این زمینه در صورت میگیره، با درگیر کردن بخش خصوصی این تبدیل میشه به یک فرایندی که بازی اون در عرصه اقتصادی و حتی راهبردی برای دو کشور بازی برد برد خواهد بود.
بله آقای دکتر آجولی، نگاهی هم داشته باشیم به فرایندهای سیاسی در سوریه از موضوع انتخابات و یا تدوین قانون اساسی گرفته تا گفتگوهای سوری سوری که خب آخرین دور اونها که به حال مورد استقبال گروه ها و دولت سوریه هم بوده و در چارچوب منافع ملی این کشور در واقع مذاکرات موسوم به مذاکرات دور آستانه بوده، توضیح هم در این خصوص بفرمایید.
خب بحران سوری بحران فراگیر بوده، همونطور که خدمت شما عرض کردم، از اوضاع اقتصادی و اوضاع دیگه، اما یک مسئله وجود داره. در هیچ کشوری روند بازسازی و روندهای بازگشت کشور، یعنی خروج اون کشور از بحران شروع نمیشه تا زمانی که از لحاظ سیاسی توافق جامع این کشور برسه. تا کنون شرایطی واقعا با ترجمه که تروریسم به صورت جدی در این کشور وجود داشته و همینطور بخشای از سرزمین جدا هستش که هنوز هم بخشای از اون هست در استان ادلب آمریکایی در شرق سوریه، به نظر میرسه این روند با مشکلاتی روبروه. اما اون چیزی که نشون داره نظام سوریه این که با این تحولات داره بخشی نگاه میکنه و شروع کرده در بخشهای دیگه این روند رو پیش میبره. بخشی از این روند بازسازی سیاسی همین توافقاته. موفق ترین این روند هم روند آستانه تا کنون بوده، به دلیل اینکه بازیگرایی که در این روند آستانه فعال هستن به نوعی در هم عرصه سیاست خارجی سوریه منقش دارن، هم در داخل نیرو پتانسیل هایی رو برای حل مسئله دارن. البته این تا به توافق نهایی فاصله زیادی داره، ولی این که روندی شروع آغاز شده و این روند تا به نتایج مثبت برسه به نظر میرسه چه زمان میخواد، اما به نظر میرسه این روند مثبتیه. همین که دولت سوریه بازسازی رو شروع کرده در بخشای از این کشور و یک ثباتی به شاید ما در سالهای گذشته در ماهای گذشته روزانه از سوریه از اخبار مختلفی میشنیدیم، الان به نظر میسیم با اینکه حجم اخبار کاهش پیدا کرده یکی از اون دلایل نشوندنده این که حجم بحران در این کشور کاهش پیدا کرده و همین کاهش حجم بحران فضا رو برای نظام سوریه و شرکای راهبردی اون فراهم میکنه که بتونن به سمت این ابتداعاً بازسازی سیاسی اجتماعی و بعد از اون به روند بازسازی اقتصادی روی ببرن.
بله متشکرم از جناب علی و خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی، با شما خداحافظی میکنم.
شب شما خوش.
شب شما بخیر باشه. از آن شنونده در اولین بخش گفتگوی نگاهی داشتیم به اهداف سفر نخست وزیر سوریه به تهران آقای دکتر آجرلو، کارشناس مسائل غرب آسیا، پاسخگوی پرسش های ما. 14 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم دومین بخش گفتگوی برنامه امشب رو هم شنونده باشید.
دنیا بدون خط و دیوار.
خب در این بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به مصوبه اخیر پارلمان عراق در خصوص لزوم اخراج نیروهای آمریکایی از اون کشور. آقای دکتر حسین کنانی مقدم تحلیلگر مسائل منطقه در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب آقای عسکری و همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه.
متشکرم. آقای دکتر، ما خاطرمون هستش بعد از اقدام جنایتکارانه و تروریستی دولت امریکا در به شهادت رساندن سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و همراهانش در نزدیکی فرودگاه بغداد، پارلمان عراق بلافاصله در واقع مصوبه‌ای داشت ناظر به اینکه نیروهای امریکایی باید خاک عراق رو ترک بکنن و الان این بحث به یک مطالبه جدی در بین مردم، گروه‌های سیاسی، قومی و مذهبی در عراق تبدیل شده و به هر حال از دولت کنونی عراق هم انتظار دارن که این مصوبه اجرا بشه. بفرمایید که با توجه به پیمان امنیتی که بین بغداد و واشنگتن وجود داره، موضوع اخراج نیروهای آمریکایی از عراق چه شکلی میتونه پیدا بکنه؟ آیا در این پیمان در واقع بازه زمانی هم برای خروج نیروهای آمریکایی در نظر گرفته شده یا خیر؟
خب همونجور که مطلع هستین و اشاره هم کردین، یه پروسه لازم هست برای فرایند تصویب و اجرای این قانون.
بله.
الان پارلمان این اجازه رو به دولت داده که و مجوز داده که پایگاه آمریکایی تعطیل کنه و دو سه تا بند هم داره این که حالا آمریکایی‌ها میتونن برای آموزش بمونن، برای کارهای لوجستیکی حضور داشته باشن، برای کارهای مستشاری حضور داشته باشن، اما چیزی که قطعیت داره به صورت نظامی و پایگاهی که در کنترل آمریکایی‌ها باشن نباید باشه. به این منظور موضوع الان ابلاغ شده و داره فرایند خودش رو طی میکنه. آمریکایی‌ها مدعی هستن در چارچوب اون موافقتنامه امنیتی که با عراقی‌ها دارن، اونها باید برای حفظ نیروهاشون از نظر امنیتی حضور نظامی داشته باشن و بعدم میگن ما هزینه‌های زیادی کردیم، همین عین الاسد که مورد تهاجم موشکی سپاه پاسداران انقلاب سوریه قرار گرفت، یکی از ادعاهاشون بود که ما چندین میلیون دلار هزینه کردیم و بعد این پول‌ها به ما پرداخت بشه.
بله.
و عملاً خواهان این هستن که این پروسه طولانی بشه و بعدم حالا دولت‌های بعدی ممکنه رفتارای دیگه‌ای داشته باشه. اما مردم عراق نشون دادن تو همین تشییع پیگر پاک سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و فرمانده عزیزمون ابو مهدی المهندس، فرمانده هشت شعبی، که تا چند روز قبل از اون در خیابان‌های بغداد و بعضی از خیابون‌ها میگفتن بره بره ایران، یعنی ایران باید بره بیرون.
بله.
در حالی که در این تشییع پیکر شهدا در شهر مختلف فریاد مردم این بود که بره بره آمریکا و کاملا معادلات آمریکا رو به هم ریخت و توطئه‌ای که داشت رو عملا خونسا کرد. الان مطالبه عمومی مردم به این است که آمریکایی‌ها به هیچ شکل نباید حضور داشته باشن، نه حضور نظامی، نه حضور لوجستیکی، نه حضور مستشاری و نه حضور پایگاهی. به این خاطر الان آمریکایی‌ها تحت فشار جدی دولت عراق و مراجع عراق هستن، از جمله حضرت آیت الله سیستانی، مرجع عالی قدر شیعه در عراق، که باید اینها بساطشون جمع کنن، در این حالی که این موج داره به کشور دیگه هم تسری پیدا میکنه و خیلی از کشور دیگه دارن فکر میکنن که چگونه میتونن با قوانینی مانع از حضور پایگاهی امریکا باشن. من از امید یه مقدار این کار طولانی خواهد بود، پروسش مقدار طول خواهد کشید، ولی از اخبار و اطلاعاتی که میاد به لحاظ اینکه آسیب پذیری اینا شدیداً بالا رفته بعد از حمله به پایگاه عین الاسد.
بله.
خود آمریکایی‌ها الان دارن تقویم زمانی میدن برای خروج نیروهاشون از عراق.
درست. آقای دکتر کنانی مقدم، یه بحثی که به در واقع خوبی هستالی بهش اشاره فرمودید، در واقع اتفاقی است که بعد از مصوبه پارلمان عراق داره در کشورهای منطقه‌ای میفته که امریکایی‌ها در اونها پایگاه دارند و به هر حال مردم در این کشورها خواستار این هستن که به هر حال امریکایی‌ها با توجه به نقش تنش‌زاشون در منطقه، منطقه رو ترک بکنن. یکی از مباحث که باز در رهگذر مناسبات ایران و عراق مطرح میشه، در بیش از یک سال اخیر امریکایی‌ها خیلی تلاش کردن روابط سیاسی بین دو کشور و به حال روابط دو ملت رو با شکاف مواجه بکنن. خاطرمون هست برخی اقدامات هم در ماهای اخیر انجام شد از سوی برخی از گروه‌های به حال مشخص در عراق، ولی بعد از حادثه در واقع ترور شهید سلیمانی و همراهانشون از جمله آقای ابو مهدی المهندس، عراقی ها هم به این نکته بیش از گذشته پی بردن که امریکا واقعا در صدد تأمین منافع خودش هست و از این طریق تلاش میکنه که به حال مناسبات دو کشور عراق و ایران رو دستخوش تحولات بکنه و شکاف ایجاد بکنه در روابط دو کشور. به نظر میرسه یکی از پیامدهای به حال بزرگ شهادت حاج قاسم سلیمانی و همراهانش به حال همگرایی بیشتر بین دولت‌های ایران و عراق و ملت‌های دو کشور بوده. ارزیابی جناب عالی چیست؟
خب به نظر من آمریکایی‌ها 4 تا پلن رو دارن در عراق اجرا می‌کنن.
بله.
یکی ایجاد خلأ قدرت در داخل ساختار حاکمیتی عراق است. با این بحث استعفای آقای عادل عبدالمهدی و مسائلی که در پارلمان پیش اومد و اختلافاتی که بین گروه‌های شیعه اتفاق افتاد، این رو دارن دنبال میکنن. هنوز البته خون سرداران شهید باعث شد که این پروژه عملا با یک توقف مواجه شده. اونا دنبال این بودن که قانون اساسی رو عوض بکنن در عراق، قانون انتخابات رو عوض کنن و بعدم دنبال اقدامات ایزایی خودشون بودن. پلن دومشون بحث جدا کردن عراق از جبهه مقاومت هست.
بله.
با فشار آوردن که شما نباید با ایران دیگه کار کنید و شعارهای ضد ایران رو شروع کردن در این فرایند توی خیابونها مطرح کردن. خب این هم توطئه به نظر میسته که خونسا شده الان و ما موفق شدیم به برکت خون این شهدا این اتحاد و وحدت و انسجام بین ایران و عراق مستحکمتر بشه. میگن یک ریسمون اگه پاره بکنی بعد گره بزنی به هم نزدیکتر میشه. این اتفاق در عراق افتاد. بحث دیگه این هستش که آمریکایی‌ها به دنبال این بودن که با حضور پایگاه‌های دائمی در داخل عراق هم مداخله کنن و هم به عنوان یه پایگاه نظامی بر علیه مقاومت و ایران بتونن شاخشونه نظامی بکشن برای ایران، که خب با زدن عین الاسد و دیگر پایگاه ها عملا این تر آمریکایی‌ها را با شکست مواجه شد. مسئله چهارمی که هست این بود که آمریکایی‌ها دنبال این هستن با تضعیف دولت مرکزی تجزیه عراق رو رقم بزنن و این از پلان های دراز مدت اینها بوده و روش کار کردن، زمینه سازی کردن. اما خب چون ایران همیشه به عنوان یک قدرت منطقه‌ای خواستار این بوده که عراق یک پارچه و قدرتمند در منطقه به نفع امنیت و صلح منطقه هستش، هم مانع شده و همین که کسانی که در این معادلات هستن به لحاظ حضور قدرتمند ایران این اقدام رو انجام ندادن. مسئله آخر که بتونیم بگیم این چارت پلن رو اینا دارن دنبال میکنن این هستش که در نهایت امریکایی‌ها برای حفظ امنیت رژیم صهیونیستی به دنبال این هستن که حلقه‌های مقاومت رو در منطقه که سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی با استراتژی بسیار محکم و خوب این حلقه‌ها رو به هم وصل کرد و تبدیل به یک زنجیره مقاومت شد. یعنی از اون گروه های مقاومت کوچکی که بودن تبدیل شدن به یک زنجیره قدرت و حتی کشورها حاکمانشون هم به این پیوستن و تونستن تبدیلش بکنن با شهادت خودشون به یک جنبش اجتماعی مقاومت. یعنی الان مردم دیگه مدعی مقاومت در منطقه هستن، از مدیترانه گرفته تا شرق آسیا. این بزرگترین شکست برای آمریکایی‌هاست. این هم به برکت خون این شهدا بوده. به نظر من ریخته شدن خون شهید ابو مهدی مهندس در کنار سپهبد شهیدمون سردار قاسم سلیمانی و این ادغامی که در این خونها اتفاق افتاد، جنبش اجتماعی مقاومت نه فقط در بحث شیعیان بلکه حتی گروه‌های سنی، حتی گروه‌هایی که شاید بعضیشون در رابطه با مقاومت بحثایی داشتن، الان اینا پیوستن از فلسطین، لبنان، یمن، سوریه، ایران، افغانستان، عراق، همه اینا الان مدعی مقاومت هستن و اون رو یک جنبش اجتماعی میدونن.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون های دکتر کنعانی مقدم عزیز. با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
خداحافظ شما.
خدا نگهدار. عزیزان شنونده، در خصوص درخواست گروه های سیاسی و مردمی عراق از دولت این کشور برای تسری در اخراج نیروهای امریکایی، گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، تحلیلگر مسائل منطقه. و ما در ادامه دعوت میکنم یک خبر رو بشنوید. مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی کشور از افتتاح مرحله دوم پتروشیمی تخت جمشید ماهشهر خبر داد. بهزاد محمدی مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با اعلام این خبر گفت فردا مرحله دوم پتروشیمی تخت جمشید ماهشهر به عنوان بزرگترین واحد تولید کننده ماده اولیه لاستیک که کاربرد بسیاری در صنایع پایین دستی دارد به بهره برداری خواهد رسید. وی با بیان که با بهره برداری از مرحله دوم پتروشیمی تخت جمشید ماهشهر سالانه 55000 تن محصول خاص پلیمری تولید می شود گفت این محصول در صنایع تکمیلی پتروشیمی به ویژه صنایع تولید تایر و لاستیک دارای کاربردهای متعددی بوده و کشور را از واردات برخی از انواع خاص پلیمری بی‌نیاز می کند. اینجا تهران، جام جم، استدیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
سیاست بدون خط خوردگی.
در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به اعلام نتایج احراز صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی که روز گذشته از سوی شورای محترم نگهبان